پرسش پاسخ صفحه 324. فرق خشیه و اشفاق چیست؟ در حقیقت خشیت و اشفاق نزدیک هم هستند و هر دو یه حالت ترس هست که بر انسان غالب میشه. خشیت مثلا خوف هم به معنای ترس داره، منتها خوف از یک عذابه، از یک این که یک گزندی بهش برسه آدم میترسه، منتها به نسبت خدا آدم خشیت داره، یعنی ترسی که برخواسته از محبت، از احترام، از بزرگ داشته. از این جهت چون خیلی والا مقامه آدم خشیت داره و از اون خشیت اشفاق، یعنی این که شخص دغدغه ای چیزی داشته باشه که یه چیز خوب رو از دست نده و یه چیزی بد متوجهش نشه، از اون یعنی حواسش رو جمع میکنه و نمیخواد که به اون بیفته، یعنی خوب رو از دست بده و بد رو به سمت خودش جلب بکنه، حواسش به این قضیه است که این بر سرش نیاد. حالا به این شکل میفرماید که اونو از خشیت خدا، هیبت و جلالتی که برخواسته از احترام و تعظیم هست، اونها ترسانن، این ترس و هیبت تو دلشونه و نمیخوان که خدا رو برنجونن از خودشون. کنا فی اهلنا مشفقین، مثلا آیه دیگر، که در خانواده خودشون وقتی که زندگی میکردن ولو که مشغول دنیا بودن ولی گوشه چشمی و گوشه قلب و ذهنی هم معطوف به خدا بود، حواسشون به خدا بود. در روز قیامت میگن که ما در لابلای زندگی هم حواسمون همیشه مدام به خدا بود. این اشفاق بهش میگن. غیر انسان که در این دنیا نمیتواند الله رو ملاقات کند، ملائکه و ابلیس و یا دیگر موجودات میتوانند در این دنیا با الله ملاقات میکنند. در این مورد توضیح بدیم. عرضم به خدمت شما این که با الله ملاقات میکنند ملائکه و ابلیس، خب ابلیس دلیلی نداریم که با خدا ملاقات کرده یا ملاقات میکنه، همچنین ملائکه که با خدا ملاقات میکنن دلیلی بر این قضیه نداریم. ببینید، ما وقتی میگیم ملائکه مقرب خدا، یعنی کسانی که ابتدا خدا دستوراتش رو با آنها واگذار میکنه و آنها میان به زیر دستاشون میرسونن و یا با اون مامورانی که زیر دستشون هستن اون کارا رو انجام میدن. ملائکه رتبه بندی دارن، مثلا جبرئیل برای خودش اعوانی داره، همکارانی داره، مثلا ملک الموت مخصوص قبض روحها، ملائکه ویژه، ایشون برای خودشون اعوان و همکارانی دارن. حالا اون جبرئیل، اون میکائیل، اون اسرافیل، ملائکه مقرب خدا اینجور نیست. تصور ما اینجور نباشه که پیش خدا اصلا میرن ملاقات میکنن میان، اینجوری نیست. دیگه این که مثلا در روایت صحیح بخاری هست که وقتی الله دستوری رو صادر میکنه، میخواد امر جدیدی رو صادر کنه و متوجه این قضیه میشن، باقی ملائکه غیر از ملائکه مقرب، باقی ملائکه اونقدر به هیبت میفتن که یه صدای شکستن انگار از اونا میاد. یعنی صدای این که شما تصور بکنید سنگ چربی، یک زنجیر آهنین روی سنگ چربی افته، چطور صدا میده؟ یه همچه صدایی ازشون میاد از خوف و خشیت خدا و هراسان و ترسان از هیبت خدا، از احترام خدا. و بعد وقتی که آروم میشن، اون حالت لرزه بدنشون وقتی که آروم میشه و خدا دستورش رو صادر میکنه، حالا میگه به اون ملائکه مقرب خدا چی گفت به ما، بگید دستور چی تا ما انجام بدیم. اینها مأموران خدا هستن، یعنی به این شکل اونها مرتب منظم به عنوان مأموران امنیتی، مأموران حفاظتی، مأموران به حساب مدیریتی این عالم به امر خدا دارن اجرای فرمان میکنن. و چیزی که هست در روز قیامت هست که انسان با خدا ملاقات میکنه و دیگه الله اعلم آیا ملائکه هستن که با خدا ملاقات میکنن یا نیستن در این عالم قبل از آخرت، الله اعلم. دیگه بنده بیش از این معلوماتی ندارم. و اون داستان مشهور شد، شما شنیده باشید که روز اسراء و معراج یا شب اسراء و معراج بهتر بگیم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میره به معراج به آسمان ها، جبرئیل اون رو همراهی میکنه و تا جایی که حالا اینجا سعدی به شعر میاره دیگه که اگر از این یک سر مو بالاتر برم به فروغ تجلی بسوزد پرم، اونم یه محدوده ای داره، حتی ملائکه مقرب اصلا خدا کسی دیگه است، عظمتی دیگه است. آیا خداوندی که این همه مهربانه باید ازش اینقدر بترسیم؟ لطف میکنید ترس از خدا رو توضیح بدید. این رو عرض کردم. ببینید وقتی که یعنی شما تصور بکنید، حالا چطور میتونید تصور بکنید؟ شما وقتی که در یک دربار یک پادشاه و یک ملک عظیم و بزرگ دنیا شما وقتی که قرار میگیرید، واقعا شما اگر برید اونجا قرار بگیرید، در حالی که کل عالم از اون پادشاه حساب میبرن، البته اون پادشاه ظالم نیست، اون پادشاه خیلی قدرتمنده ولی خیلی هم عادله، یعنی شما اگر اون رو بشناسید و واقعا در محضرش قرار بگیرید، شما همینجور ریلکس همونطوری که پهلوی خواهر کوچیکت برادر کوچیکت نشستی، مثل اون تو نمیتونی پیش اون پادشاه بشینی، درونت فرق میکنه، یه جلالتی یه هیبتی، ولی کن انسان ها آدم رو میگیره، یعنی به همین سادگی نیست. حالا میاد مثلا یک وزیری، یک رئیسی، یک بزرگ مملکتی، شما وقتی که میرید و مردم سر و گردن خورد میکنن که بهش برسن، هر بزن وقتی تو میری دیگه باهاش به حساب هم مجلس و هم جلسه میشی، اونجا دیگه نمیتونی هر چی بگی هر کار بکنی، اونجا خیلی احترام آمیز باید حرف بزنی، باید ادب آدم حالیش باشه، الان جایگاه جایگاه ویژه ایه. خب این ما انسان ها هم بین خودمون داریم، چه برسه به مقام عظیم الهی. وقتی میگیم ترس یعنی که یه چیز هولناک و وحشتناک و الان از اون باید مثل بید لرزید. خب این یک نوع تجربه ما بلدیم، کل ترس ها منشأش اینجوری نیست. این یه توضیح کوچیک دیگه هم خدمت شما عرض بکنم که اون پادشاه، حالا زمینی رو مثال میزنم، پادشاه عادل و قدرتمند چطور عادله؟ عدالتش به کجاست؟ آیا عدالتش به مهربونیه؟ نه. عدالتش به چیه؟ عدالتش به اینه که جایی که جای مهربونیه مهربون باشه، اما جایی که جای مجازات باشه هم مجازات باید بکنه، ولی خب عادل نیست. یعنی اگر با دوست و دشمن مهربونی بکنه این عادله؟ با شما و کسی که پدر شما رو مثلا دارم عرض میکنم به قتل رسانده مثل هم برخورد بکنه، آیا این عادله؟ خب شما همچین انتظاری داره حل نمیشید موقع. خب باید با اون قاتل با اون جانی باید اونو عقوبت بکنه، این میشه عدالت و ابهتش رو میبره بالا. حالا آدم ترس داره از این که این پادشاه قدرتمندی که میتونه و عدالت هم برقرار میکنه و پول و پارتی هم درش راه نداره، حالا آدمی که امکان تمرد، شهوترانی و ظلم و اینها درش هست، حواسش دیگه موقع جمع میکنه و ترس داره از این که کاری کنه که مورد عقوبت اون قرار بگیره و اون رو علیه خودش برای مجازات دستشو باز کنه، از این پرهیز داره. این همون ترس. کل نفس ذائقه الموت، شامل شیطان و جن هم میشه؟ بله، شامل اونها هم میشه و اونها جزء نفس و وجودن. نفس یعنی وجود، یعنی چیزی که چیز رو زنده نگه داشته، و هم ملائکه شامل میشه و هم جنیان و هم انسانها و البته حیوانات هم شامل میشن. اگر خالق میتونه مخلوق خلق کنه، پس چرا خدا خالق نداره؟ ببینید نوشتن که خالق اگر میتونه مخلوق خلق بکنه، خب چون خالقه میتونه خلق بکنه، و اگر خودش خالق داشته باشه خود دوباره میشه مخلوق، پس چیزی هیچ وقت به عنوان خالق خالی وجود نداره. خالق مخلوق هر دو تا صفت میشه، هم چیز رو بیافریند هم خودش آفریده شده. خب این میشه تسلسل، میریم عقب، با هم میریم به عقب، هر کسی که چیزی رو آفریده یکی دیگه هم اون رو آفریده. خب آخر کار به کجا میرسیم؟ ته ته کار یک جایی باید برسیم که بالاخره اون روز اول، الان هزار تا وجود داره، 999 همی هزارمی رو خلق کرد و خودش اون قبلی خلق کرده 998 همی. خب 998 همی 999 همی رو خلق کرده، ولی توسط 997 خلق شده و همچنین 995 مثلا 996 رو خلق کرده اما توسط 994 آفریده شده. میرسیم به یک دو رو خلق کرده. حالا یک چه کسی رو خلق کرده؟ پس ما چیزی به نام یک نباید داشته باشیم، چیزی به نام پیدا و شروع نداشته باشیم. یعنی با این حساب این خود میشه سفسطه، یعنی همیشه از دو شروع میشه و یک نباید در عالم باشد و پیدایش نباید در عالم باشد. نه در ریاضیات پذیرفته میشه، نه در فیزیک پذیرفته میشه، در هیچ علمی، نه در هندسه پذیرفته، در هیچ علمی پذیرفته نمیشه که شروع نداشته باشه. حالا خدا هم به همیشه. آیا روح انسان هم میمیرد؟ روح انسان نمیمیره، روح انتقال پیدا میکنه به عالمی دیگر که ویژه روح ساخته شده و حالا به نحوی اگر جدا شدن روح از جسم اسمش رو مرگ بذاریم، این مرگه، یعنی اینکه روح زمانی که از جسم جدا شد اسمش بذاریم مرگ و جسم وقتی از روح جدا شد هم بذاریم اسمش مرگ جسم. منتها مرگ نه به معنای از بین رفتنه، به معنی فقط جدا شدنه، تفکیک شدن. اون موقع هر دو ادامه داره، هم جسم ادامه داره بنابر ماهیت جسمی خودش ادامه پیدا میکنه همون علت و معلول ها، و روح هم بر اساس ماهیت روح بودنش ادامه پیدا میکنه. این هر دو میرن همینجور تا دیگه بعد از یک مدت زمانی دوباره جسم و روح با هم مزدوج میشن، وارد یک کالبد میشن و از نو انسان دیگه که خیلی قوی تر از انسان اولی هست آفریده میشه. در روی آخر هم نبلوکم آمده و هم فتنه، در صورتی که یک معنا میدن درسته. نبلوکم می آزماییم و فتنه آزمودنی، یعنی شما رو وسیله خیر و شر بد جور آزمایش میکنیم. این فتنه که آمده و نبلوکم که آمده هر دو یک معنا هستن، منتها ریشه یک کلمه تفاوت داره، فتنه هست و اون بلوه هست، و این یعنی ما حسابی و زیاد و فراوان شما رو وسیله شر و خیرها می آزماییم. دقت فرمودید؟ اگر می گفت و نبلوکم به شر و الخیر کافی بود، منتها فتنه، غلظت، فراوانی، جدیت و سختی این رو پررنگ میکنن. آیا اجنه ها هم مثل ما زندگی میکنند؟ عرضم به خدمت شما، البته اینم از نظر لغوی هم بگم که اجنه برخی میگن، یعنی مشهور در زبان فارسی، اجنه جمع جن، در حالی که جمع جن لازم نیست ما جمع بکنیم، خود جن جمعه و اجنه جمع جنینه و جنین به بچه در شکم مادر میگن جنین، و جمع جنین ها میشه اجنه. آیه قرآن هم میگه و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، زمانی که شما جنین هایی بودی در شکم مادرانتون. پس اجنه ما ایم، ببینید ما انسان ها اجنه ایم، یعنی روزی اجنه بودیم، یعنی جنین بودیم در شکم مادر. حالا اجنه که منظور جنیان اگر که منظور شماست، آره مثل ما زندگی میکنن، بعد تغذیه دارن، دفع دارن، خواب دارن، بیداری دارن، کار دارن، منفعت دارن، ضرر دارن، زندگی دارن، مرگ دارن و دست آخر بهشت دارن، جهنم دارن. این به صورت کلی جنیان عالم دیگر هست که در کنار ما دارن زندگی میکنن و خیلی ما در زندگی ما جهانهای موازی زیادی وجود داره که گاهن ما از اونها مطلعیم و خیلی وقتا هم بی اطلاع. آیه 30 رو ممکنه بیشتر توضیح بدید؟ آیه 30، خب البته عرضم به خدمت شما که میتونید شما داخل اینترنت سرچ بزنید و ببینید اینها رو. خیلی وقتا ما بیکار میشیم، از سر بیکاری میان چیکار میکنن، حالا سرچ سری چیزهای بیفایده یا فورا تو انستاگرام و چیزهای لهو و لعب و اینها. خب میتونیم یه لحظه بیکار شدیم بنویسیم پیدایش کهکشان ها، به مثال دیگه پیدایش کوه ها، بنویسیم نمیدونم انفجار بزرگ، همین کلمات رو سرچ بکنیم و میتونیم هم متن بکنیم، حوصله نداریم بزن روی ویدیوها، خودش توضیح میده، فقط گوش میکنید، چه بسا تصاویر خیلی هم قشنگ از اون به حساب اون جیمز ویب چیزایی که به حساب اومده و شکار کرده اون صحنه‌های خیلی مهم، اون تصویرها رو هم نشون میده و ما استفاده میکنیم و خداشناسیمون و آگاهیمون به نسبت قرآن میره بالا. خب من فقط توضیح کوچیکی بدم، الان فرمودید اولا یار الذین کفر تکر رو کمی پررنگ میکنم که مگه آیا دقت نکردن کسایی که کافرن که اول به هم پیوسته بوده بعد جدا شده، و این قابل فهمیدنه و الان بشر به مرحله رسیده که گذشته جهان رو میتونه ببینه و این نکته خیلی مهمه و الان همین نوشته که اولا یار الذین کفر رو، اتفاقا اینا هم دست کافراست و اینها میداندار این علومن و دارن نگاه میکنن با آن تلسکوپای قوی و بعد گذشته جهان رو دارن میبینن. مثلا ما تصور بکنید یه ستاره ای یا یه سیاره فاصله داره از ما، وقتی که شخص اون رو میبینه خب چه زمانی میبینه؟ مال الان که نمیبینه چون فاصله داره. خب برخی از اون سیاره ها خیلی با ما فاصله دارن، همونطور که میدونید خورشید 8 دقیقه با ما فاصله داره، مشتری 20 دقیقه با ما فاصله داره. خب این 8 تا 20 دقیقه، حالا برو برخی سیاره ها با ما 500 سال فاصله دارن، 500 سال. بعد وقتی که نگاه میکنیم به اون سیاره، یعنی 500 سال قبل ما داریم میبینیم، نورش الان داره به ما میرسه. خب و بعضی از آنها مثلا 1 میلیون و 1.5 میلیارد سال قبل، 2 میلیارد سال قبل چه اتفاقی افتاده الان که ما داریم میبینیم، چون فاصله شون با ما 2 میلیارد سال نوریه، وقتی الان داریم میبینیم مال 2 میلیارد سال قبل داریم میبینیم. خیلی جالبه. و این 2 میلیارد سال قبل گذشته اون سیاره است. حالا برعکسش بیا، شما تصور بکن دوربین های یا موجوداتی در اونی که با ما 2 میلیارد سال فاصله داره، اونها اونجا دارن زندگی میکنن و بعد الان همین امروز دارن به کره زمین نگاه میکنن، فکر میکنید ما رو میبینن؟ موجودات و انسان های 2 میلیارد سال قبل رو میبینند، اگر کسی بوده باشه، تاریخ 2 میلیارد سال قبل. خب این زمانه و این خیلی چیز خشنگی هست و بشر داره گذشته جهان رو داره میبینه، داره فیل برداری میکنه از گذشته جهان. و مثلا حالا این که میگن ابطل جوزا، این رو سر بزنید قشنگه، ابطل جوزا، ابط تبا تا دستدار هست، جوزا این پرنورترین ستاره کهکشان راه شیری هست، بزرگتر از خورشیده، 1600 برابر بزرگتر از خورشیده، اصلا خورشید گم میشه در مقابل این و با ما 640 سال نوری فاصله داره، بزرگترین ستاره شبه و با چشم غیر مسلح هم دیده میشه، دیده میشه. خیلی جالبه. حالا بعضی هم میگن که این اصلا مرده رفته و ما الان داریم نورش رو میبینیم، این نوری که داریم میبینیم متوجه شدن دانشمندا که نورش کم کم داره کمتر میشه از چند سال قبل، بعد متوجه شدن که بابا این از بین رفته، متلاشی شده، منفجر شده، ولی ما الان مال 640 سال قبل داریم میبینیم. 640 سال قبل، مگه ما چند سال عمر میکنیم؟ و یه روزی منفجر میشه و وقتی که منفجر شد، یعنی منفجر که شده، یه روزی مثلا چندین سال بعد انفجارش رو آیندگان خواهند دید و ممکنه روزها و ماها طول بکشه انفجار این ستاره رو در آسمان که روشن میشه، روشنتر از خورشید برای مدت‌ها وجود خواهد داشت. یا مثلا آندرومدا یک کهکشانه، خیلی جالبه، کهکشانه آندرومدا، اینا رو سرچ بزنید. آندرومدا یک کهکشان هست و نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری، ولی یک کهکشان دیگره، ولی اونقدر بزرگه که کهکشان ما گم میشه در مقابل این کهکشان و با چشم غیر مسلح گاه گاهی دیده میشه وقتی که خیلی شب تاریک باشه. و اولین کسی هم که اون رو دیده از دانشمندان مسلمان بوده در قرن سوم هجری، یعنی 1200 سال قبل متوجه شده که این جزء کهکشان ما نیست، شمع آسمانیه، مه آسمانیه. و همینجور تا اخیرا دیگه پی بردن که این یک کهکشانه بابا، این یک کهکشانه، یک ابر توده‌ای نیست، این یک چراغ نیست، این یک کهکشان بزرگیه که دیده میشه و 2.5 میلیون سال از ما فاصله داره و به خاطر بزرگیش ما میبینیم. یعنی الان که داریم میبینیم این آندرومدا رو، مال 2.5 میلیون سال قبله. الان چه اتفاقی افتاده خدا میدونه. و از بس که بزرگ این کهکشان و داره به ما هم نزدیک میشه، و چون میدونید دیگه هر چی که جرمش بیشتر باشه و سرعت چرخشش بیشتر باشه، اطراف رو دور خودش میکشه و احتمال این که کهکشان راه شیری رو یک روزی یک زمانی به سمت خودش بکشونه و جذب خودش بکنه هم زیاده. و دیگه اون زمان دیگه کره زمین یا این دنیا دیگه این اندازه نیست اینقدر کوچولو باشه دیگه، خدا میدونه چقدر پهناور میشه دیگه. اینا همش دست خداست که داره مدیریت میکنه. و فقط عظمت آفرینش که قرآن آیاتی همینجور داره ما رو متوجه میکنه که چشامون رو باز کنیم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.